بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مقدمه دهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی. ملاکش را گفتند که با چه ملاکی اجتماع امر و نهی بله مربوط به باب تزاحم می شود و با چه ملاکی مربوط به باب تعارض می شود. این آشر چند نهو ثمره این بحث هاست که اگر ما قائل به اجتماع امر نشدیم بر جوازش یا بر امتناعش، امر را مقدم کنیم چه می شود، نهی را مقدم کنیم چه می شود. اضافه ماد متعلق امر و نهی یا یک امر میام منو جنده اصلا جواب لسوز جواب مصر نگه جواب لسوز من دینده است اینجا جواب متعلق امر و نهی یا یک امر عبادی هست. من امر و نهی در عبادتی جمع شدم مثل همون صلات در دار غصبی، یا یک امر توسلی است مثل تطهیر و صبح که قصد گربت در آن شرط نیست. هم امر است که باید تطهیر بشود، هم نهی است که با آب غصبی نباید تطهیر بشود. حالا اونجایی که متعلق امر و نهی امر عبادی باشد، عبادت باشد، ما یا قائل به جواز هستیم، اجتماع امر و نهی را جایز می دانیم. این نتیجه چه می شود؟ این خواهد آمد. ببینید آفرش نشان داده شده میاد. متعلق امر و نهی عبادت باشد، ما قائل به جواز هستیم. اونجا یا نتیجه صحت است یا فساد خواهد آمد. اما بنابراین که ما قائل به امتناع باشیم، بگویم اجتماع امر و نهی ممکن نیست. این هم خودش دو فرض دارد، یا نهی جانب نهی ترجیح داده می شود یا جانب امر. عیناً این در توسلی هم هست، که در توسلی هم یا قائل به جواز هستیم یا قائل به امتناع. حالا با توجه به این تقسیم بندی اونجایی که متعلق امر و نهی یک امر عبادی باشد، همون صورت اول مثل صلات در دار غصبی، و ما قائل به جواز شدیم، چون دو مبنا هست دیگه، اونها چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، اونها چه قائل به امتناع هستن. اگر قائل به جواز شدیم، اینجا فل عمل و صحیح هم و مسکتون دل امر، عمل صحیح است چون اجتماعی هستیم دیگه، اجتماع امر نهی را جایز می دانیم و امرم ساقط می شود، امر صلاتی ساقط می شود. منتها خب چون لا تخصب هم متوجه او بوده است، این هم ثواب کرده هم گناه را مرتکب شده، از جهت صلاتی این امر را امتثال نموده، عملش صحیح است، استحقاق ثواب دارد. اما از اون جهت که بالاخره غصب را هم بله مرتکب شده، لا تخصب را مخالفت نموده، مستحق عقاب است. ولی اونا که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، نتیجه قول اونها این است که بگویم که عمل اینها چیه؟ صحیح. اما علی قول بالامتناع، قائل به امتناع بشویم، جانب نهی را مقدم کنیم، فیه سورون سلاسه جلان خواهد آمد. قائل به امتناع بشم بگم اجتماع امر نهی ممکن نیست و نهی اهمیتش بیشتره، مقدم می شود بر امر. اینجا سه صورت هست، سه صورت هست جلان خواهد آمد. یا جانب امر را مقدم، قائل به امتناع بشویم قائل به امتناع بشویم جانب امر را مقدم کنیم. اینجا هم العمل صحیح و مسکتون للعام، عمل صحیح و امر هم ساقط می شود، امر سله ساقط می شود. چون ولو قائل به امتناع هستیم، ولی کدوم را مقدم داشتیم؟ امر را مقدم داشتیم. بچه امر را مقدم داشتیم، امتصال حاصل شده و در نتیجه امر ساقط می شود.
بزا فرمودید
عمل ساقط می شود، چرا؟ امتصال سله ساقط می شود دیگه. یعنی دیگه اون مأمور به را اتیان نموده است دیگه. مأمور به صلات بود، امر داشت یا نه؟ امر داشت، چون جانب امر را مقدم کردیم. بس جانب امر را مقدم کردیم، بس عمل انجام داده شده، ساقط می شود. اما اونجایی که قائل به امتناع بشه، متعلق امر له عبادی است. و قائل به چه هستیم؟ قائل به امتناع اجتماع امر نهی هستیم. و جانب چیه نهی را مقدم کنیم. خب اینجا آیا عمل صحیح است یا باطل؟ فیه صورون ثلاثه. خب صورت اول، پس فعلا بحث ما اونجا است که متعلق امر عبادی باشد. این یک. دو، قائل به امتناع بشویم. سه، جانب نهی را مقدم کنیم. اینجا سه صورت است. یه وقتی دست ما علم المکلف به حرمت الغصب، گاهی مکلف غصب را میداند حرامه، هم حکمش را میداند، هم موضوع را میداند، هم میداند غصبه و هم میداند چیه حرامه. اینجا فعمله العبادی باطل لعدم تمشی القربه قصد القربه منه. اگر ما امتناعی بشویم و جانب نهی را مقدم کنیم، از اون طرف هم این شخص مکلف میداند این غصبه و غصبم چه هست؟ حرامه. این عمل باطل می شود. چرا باطل می شود؟ چون عمل عبادی قصد و قربت در آن شرط است. و چنین شخصی چه عالم هست، میداند این غصبه و میداند حرامه، چگونه میتواند قصد و قربت کند؟ مثلا قصد و قربت از اون متمشی نمیشه. قصد و قربت معناش این است من با این عمل میخوام به خدا نزدیک بشوم، تقرب پیدا کنم. و اگر حرام باشد، حرام مبعد عن المولا هست. عملی که مبعد است چگونه میتواند مقرب بشوم؟ و صورت علم مشخص، عمل باطل. اما مع جهل المکلف به حرمت الغصب، اونجایی که مکلف غصب را نمیداند حرامه. این دو جوره، جهل یا جهل تکثیری، جاهل مقصر، جاهل مقصر هست. خب جاهل مقصر حکمش حکم عالم هست. در عالم چه گفتیم؟ گفتیم باطل می شود دیگه. اگر با علم به حرمت غصب این را مرتکب بشود، این باطل می شود. اگر جاهل مقصر باشد، این در حکم عالم هست. و اما نه، جاهل قاصر باشد، فعمله صحیح لتمشی قصد القربه منه. جاهل قاصر باشد، عمل او صحیح هست. چرا؟ چون حرمت را چه نمی داند. و مقصر همچه نیست که عمل صلاحیت برای مقرب بودن را نداشته باشه. این جاهل قاصر هست، قصد قربت از اون متمشی می شود. این میتونه بگوید من به قصد قربت قربتن الله نماز را به جا می آورم. ولذا ایشون فرماید که در این صورت این عمل صحیح خواهد بود. حالا عبارت کتاب را ببینید. یه نفر بخونم.
العاشر انه لا اشکال فی سکوت الامر و حصول الانتصال به اتیان مجمع بدای الامر علی الجواز مطلقا ولو فی العبادات و امکان معصیتا للنهی ایضا و کذا الحال علی الامتناع مع ترجیح جانب الامر الا انه لا معصیت علیه و اما علیه و ترجیح جانب النهی ایسخوت به الامر بهی مطلقا
اشکالی نیست. اون سوالی که الان گفته شد از خارج، اینا رو از متن میتونید در بیاورید دیگه. اشکالی نیست در سقوط امر و حصول امتثال، هم امر ساقط میشود هم امتثال حاصل میشود. به اتیان المجمع، اونجایی که مجمع را اتیان میکند، مثلا صلات در دار غصبی که مجمع امر و نهی است، اون را اتیان میکند. به داعی امر اون را اتیان میکند. علل جواز، بنابراین که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، وقتی من اون مجمع را اتیان نمودم، امر ساقط می شود، امتثال حاصل می شود مطلقا، چه مجمع توسلی باشد چه تعبدی باشد. خودش گفتید که ولو فی العبادات، توسلی باشد چه، خب معلوم اونجا مشکلی نیست، مشکل در عبادات هست دیگه. با علم به حرمت یا با جهل به حرمت، آیا قصد غربت ممکن هست یا نه؟ اگر من لباس را با آب غصبی تطهیر بکنم، اینجا هم امر است هم نهی است. اگر قائل به جواز بشویم، اینجا هم فهمد که امتثال حاصل می شود، امر ساقط می شود، حتی در عبادات. در عبادات ساقط بشود، در غیر عبادات هم به طریق اورا. و این کان معصیتن لنهی ایزن، این ولان چه موجب سقوط امر می شود، ولی معصیت نهی هم هست دیگه، همطوری که ایزن، یعنی همطوری که امتثال امر است، نسبت به نهی هم چیه؟ معصیته. و رضا گفتیم این هم ثواب را به دست آورده، هم مستحق عقاب شد. درست سل را امتثال نموده، اما لا تغصب را مخالفت کرده است دیگه، لا تغصب را مخالفت نموده. در اونجا هم در توسلی هم میگوییم که این طهارت حاصل میشود، با آب غصبی لباس را تطهیر کند، طهارت حاصل میشود. اونجا خب معصیت هم کرده، چون لا تغصب را مخالفت نموده است. ببینید
بله، بوده
دیگه
چه نهی فعلیت یخته
چه با عبادت؟ یخته اجتماعی هم نهی معناسه بوده، در اجتماع امر نهی، یعنی هم امر فعلی است هم نهی فعلی است. و الا اگر مثلا یکی را از فعلیت ساقط بکنیم، اون دیگه اجتماع نخواهد شد. این بحث اونجا است که هم امر را فعلی بدانیم و هم نهی را فعلی بدانیم. ببینید گفت هم سقوط الامر هم حصول الامتثال، اینا با هم تفاوت دارد. الان در صورت‌های بعدی هم مشخص می شود، گاهی امر ساقط می شود، امتثال حاصل نمی شود. این حالا داشته باشید در ادامه میاد. اینجا فهمید نه، هم امر ساقط می شود هم امتثال حاصل می شود. و کزلها، پس این صورت اول شده، اجتماع امر و نهی، بنابراین چه قائل به جواز بشویم، چه در عبادات چه در توسلیات، موجب سقوط امر و حصول امتثال است. و کزل حال، این شروع می کند به اون صورت بعدی. صورت بعدی چه بود؟ امتناع اجتماع امر و نهی. و کزل حال بنابر قول امتناع، ما ترجیح جانب امر، امتناعی هستیم ولی جانب امر را مقدم می کنیم، یعنی سله را بر لا تغصب مقدم می کنیم. اینجا ببینید مقدم کنیم، آقای شادمان حرف شما اینجاست، اینجا صلات فعلیت پیدا میکنه، لا تغصب دیگه فعلیتی نداره. اینجا هم فرماید که امر ساقط میشود، چون جانب امر را مقدم کردیم. منتها فرقش با اون صورت قبلی این است، در صورت قبلی گفتیم معصیت را هم مرتکب شده، اما در اینجا چه جانب امر را مقدم میکنیم؟ ما امتناعی هستیم این یک، جانب امر را مقدم میکنیم این دو. اینجا هم امتثال حاصل می شود هم معصیت مرتکب نشده. چرا؟
چون قلب امتناع هستیم دیگه.
عیب نداره. اما چرا معصیت؟ چون فعلیت نهارنده، هم قلب امتناع هستیم، از اون طرف نهی را فعلی نمی دانیم، چون جانب امر را مقدم کردیم دیگه. یعنی جانب امر فعلیت دارد، جانب نه فعلیت، ولذا معصیت، چون به اصطلاح معصیت اطاعت مربوط به احکام فعلی است، در حالی که شما جانب امر را مقدم کردید بر جانب نه، یا نه فعلیت ندارد. و وجه نه فعلیت ندارد، معصیت و اطاعت هم ندارد، ثواب ایگابی هم بار نمی شود بر احکامی که فعلی نباشد. نه، ملاکش هست. ملاکش هست، هر دو ملاک دار، ملاک ها را احراز کردیم، هر دو ملاکش هست، منتها به خاطر مرجحاتی ما جانب امر را مقدم داشتیم. و قبلا گفتن دیگه لولم تعارض کجا بود؟ لولم یوفق بینهما به حمل احداهما علل اکتزایی، این را قبلا خداخون گفتن دیگه. تعارض اونجا که جمع عرفی ممکن نباشد، اینجا چند نهما جمع عرفی میکنیم، یکی را بر اکتزایی هم میکنیم نهی را، یکی را بر فعلی هم میکنیم. حالا اینجا نگفته بالاخره امر مقدم میشه به چه دلیل، نه در آینده میاد دیگه، اونا که جانب امر را مقدم میکنن، اونا که جانب نهی را مقدم میکنن، دلایل اونا چیز. این تعارض نمیشه، چون تعارض اونجا که جمع عرفی نباشد. ببینیم ملاک هر دو هست یا نه، ملاک هر دو هست دیگه، بله دیگه، اصلا این نباشد مربوط به مسئله اجتماع چی نمیشه. اینا هر دو ملاک دارد، هم امر ملاک دارد هم نهی ملاک دارد، منتها ما جانب امر را مقدم داشتیم. چرا مقدم داریم؟ مثلا بگیم امر جلب المصلحه اولا من دفع المفسده، همچون نهی ها میگفتن چه دفع المفسده اولا می راسه، اون رو از فعلیت به هر دلیلی، اون دلایلش را اینجا نمیخونیم، دلایلش را در آینده میرسیم. وقتی که یکی فعلی باشد یکی فعلی نباشد، امر فعلی باشد غصب فعلی نباشد، آیا خطابی که فعلی نباشد معصیت دارد؟ نه، معصیت مربوط به خطابات فعلی است. مربوط به باب تعارض هم باشد، باز این چنین است، اینجا تعارض نیست، این مسئله است. در تعارض هم گفتن چه تعارض اونجا است که مرجحات تعارض اونجا است که جمع عرفی ممکن نباشد. اگر جمع عرفی ممکن باشد، مثلا یکی را حمل بر فعلی کنیم، یکی را حمل بر اقتضایی، این مقدم است، جمع عرفی مقدم است بر اعمال مرجحات باب تعارض، و اینکه ما قواعد تعارض را اونجا اعمال کنیم. ولی اینا مربوط به تعارض نیست، اینا مربوط به تزاحم است. و بله، الا انه لا معصیت علیه، معصیتی نیست علیه، بنابر چی؟ بنابر امتناع و ترجیح جانب امر، بنابر امتناع و ترجیح جانب امر معصیتی نیست، چون نه فعلیت داره. فرض بعدی، و اما علیه، علیه یعنی علل امتناع، ما قائل به امتناع بشویم، این یک. و ترجیح جانب نه، در نمودار ملاحظه کردید دیگه، قائل به امتناع بشویم، جانب نهی را مقدم کنیم. فیسکت به الامر بهی مطلقا فی غیر العبادات، اینجا هم یا توسلیات مورد بحث است یا تعبدیات. بنابر امتناع و ترجیح جانب نه ساقط می شود بهی، با این اتیان، الامر بهی، امر به اتیان مجمع، امر به اتیان مجمع ساقط می شود. مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ ملتفت به حرمت باشد نباشد، عدم التفات ان قصور باشد یا ان تقصیر، عالم جاهل جهلش قصوری تقصیری فرقی نمی کند، امر ساقط می شود با اتیان در غیر عبادات، در توسلیات. ببینید، من یه لباسی را با آب غصبی تطهیر می کنم، خودم هم می دانم این غصبه، خودم هم می دانم غصب حرامه، و از اون طرف ما قائل به امتناع هستیم، جانب نهی را هم مقدم کنیم. لا تقسم مقدم هست بر تحهر، در اینجا امر ساقط می شود. چرا؟ چون آخه عبادت نیست دیگه، عبادت نیست، واجب واجب توسلی است. لحصول الغرض موجب له، چون غرضی که موجب اون امر بود، اون غرض حاصل شد دیگه. وقتی که غرض حاصل شد دیگه امری باقی نمیماند، غرض چه قصد قربت شرط نیست، قصد قربت شرط نیست. طهارت حاصل شد دیگه، آب غصبی هم باشد بالاخره طهارت به واسطه آن حاصل می شود. اینجا امر ساقط می شود. مدارا گناه کرده یا نکرده، خب اون بستگی به علم و جهلش دارد دیگه. عالم باشد گناه کرده، جاهل مقصر باشد معصیت را مرتکب شده، جاهل قاصر باشد معصیتی هم مرتکب نشده است. و اما علیه به ترجمه پس امر ساقط می شود. مطلقا، مطلقا را توجه کرده دیگه، حتی علم به حرمت را هم شامل می شود. شما بدانید غصب حرامه، با علم به حرمت بیاید با آب غصبی تطهیر کنید، بله امر به طهارت ساقط خواهد شد. چرا؟ چون غرض حاصل می شود. در واجبات توسلی غرض چیز؟ غرض متوقف بر اصول قصد قربت چه نمی باشد. یا آب پاکی به لباس نجسی برسد، طهارت حاصل می شود دیگه. حالا چگونه آب غصبی باشد غیر غصبی باشد، اینا هیچ دخالتی نداره. اما فیها بخونید.
و اما فیها فلا من التفات الى الحرمت او بدونه تقصیرا، فانه و انکان متمکنا لعدم الالتفات من قصد القربت وقد قصدها الا انه من تقصیر لا يسلم لان يتقرب به اصلا فلا يقع مقربا و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض
خب می فهمد که و اما فیها، پس در غیر عبادات، در غیر عبادات گفتیم چه جانب امر را مقدم کنیم، چه جانب چیه نهی را مقدم کنیم، بنابر امتنان، چه قائل به جواز اجتماع بشویم چه نشویم، در همه اینها امر ساقط می شود. در توسلیات اینطور شد دیگه، قائل به جواز چه بشویم، خب در عبادات ساقط میشد، در غیر عبادات هم چه گفتیم قطعا ساقط میشود. قائل به امتناع بشویم، قائل به امتناع بشویم، چه جانب امر را مقدم کنیم چه جانب نهی را مقدم کنیم، جانب امر را مقدم کنیم چه خیلی روشن است، حتی جانب نهی را مقدم کنیم باز هم ساقط میشود. چرا؟ لحصول غرض، اون غرضی که بوده حاصل شد. و اما فیها، الان دوباره برگشتم به عبادات، بنابر کدوم مبنا قائل به امتناع شویم؟ یک، دو، جانب نهی را مقدم کنیم، قائل به امتناع شویم جانب نهی را مقدم کنیم. آیا اینجا عبادت درسته یا نه؟ گفتیم چند صورت هست؟ سه صورت، عالم، جاهل مقصر، جاهل قاصر. و اما فیها در عبادات فلا، یعنی امر ساقط نمی شود. در چه صورتی ساقط نمی شود؟ صورتها را بیان می کند ها. مل التفات الی الحرمه، التفات به حرمت داشته باشد، یعنی عالم به حرمت است. او بدونهی، یعنی بدون التفات به حرمت، اما تکثیرن، جاهل جاهل مقصر هست، جاهل مقصر معذور نیست دیگه. جاهل مقصر کل عالم، جاهل مقصر مثل عالم است. فانه و این کان متمکنن، خب چند نفر میگه چرا اینجا عمل باطل میشود؟ چون جاهل باشد، ولو جاهل مقصر است، قصد غربت کرده است دیگه، نمیدانسته چه این غصب است، قصد غربت ممکن نباشد. بله، وقتی نمیدانسته قصد غربت ممکن بوده است دیگه، اما در این حال میگویم عمل او باطل است. عالم باشد نمیتونه قصد غربت کند، جاهل مقصر باشد میتواند قصد غربت کند، چون حرمت غصب را چه نمیداند، وقتی نمیداند میتونه قصد غربت کند یا نه؟ میتواند، اما در این حال میگویم عملش چیه؟ عملش باطل است. جاهل مقصر ولو هزار بار قصد غربت هم بکند عملش باطل است. چرا باطل است؟ میخواد اون را بگوید فانه و این کانه، فانه چه کسی؟ این مقصر. ولو متمکن است، در صورتی که التفات نداشته باشد، التفات به حرمت ندارد، از چه چیزی متمکن است؟ از قصد غربت. وقد قصدها، قصد قربت هم کرده است دیگه، به قصد قربت نماز را شروع کرده. اما چرا این عمل باطله؟ الا انه مع تکثیر، این عمل اگر با تکثیر انجام بگیرد صلاحیت ندارد که عمل به واسطه آن به خدا تقرب جسته بشود. یعنی این عمل صلاحیت ندارد، این عمل صلاحیت ندارد که مقرب او باشد، ولی او قصد قربت هم بکند این صلاحیت ندارد مقرب واقع بشود. چرا صلاحیت ندارد؟ چون جاهل مقصر مثل عالم است دیگه. وقتی این جاهل مقصر مثل عالم هست، همطور که عمل عالم به حرمت غصب مقرب نیست، عمل جاهل مقصر هم مقرب نیست و بدونهی فلا یگاو مقربا، پس مقرب واقع نمیشود. و بدونهی و بدون تقرب خب لا یکاد و یحصل به الغرض، بدون مقرب بودن ما گفتیم فلا یگاو مقربا، با آنچه قصد قربت کرده است ها، با آنچه قصد قربت کرده این ذاتن نمیتواند مقرب بشود. و بدون مقرب شدن لا یکاد و یحصل به الغرض، غرض حاصل نمیشود. چون غرض با چه عملی حاصل میشود؟ با چه عملی حاصل؟ با عملی که مقرب باشد دیگه. این گفتیم لا یگ او مقربا، این عمل مقرب واقع نمیشود. وقتی عمل مقرب واقع نمیشود غرض حاصل نشده. کدوم غرض؟ اون غرضی که الموجب للامر بهی عبادتا، اون عملی که موجب امر به آن میشد به عنوان عمل عبادی. چند صورت را خوندیم؟ ببینید دو صورت را دیگه، الالتفات الى الحرمه، عالم به حرمت باشد، این یک. دو، جاهل مقصر باشد، این بنابر امتناع و تقدیم جانب نه. گفتیم سه صورت است، دو صورتش را خوندیم، اونجا که عالم باشد و جاهل مقصر باشد. عالم باشد گفتیم باطل است، مقرب نیست. جاهل مقصر باشد بازم چیه؟ لا یگ او مقربا، امر ساقط نمیشه. و اما این میشه صورت سوم، جاهل قاصر.
و اما از عالم یلتفت الیها قصورا لقد فسد حرمت به اتیانه فالامر یسقط من قصد التقرب بما یصلح لان یتقرب به لاشتماله علی المصلحه مع صدوره حسنا لاجل الجهد به حرمته قصورا
اما صورت سوم این است که التفات نداشته باشد الیها به حرمت قصورا، جاهل جاهل قاصر باشد. و قد قصد القربه به اتیانه، به اتیان عمل هم قصد قربت کرده است، در مقصر هم قصد قربت بود ها. فرق اینجا با اونجا چیز؟ اونجا خود عمل صلاحیت برای مقرب بودن را ندارد، با آنچه قصد قربت داشت، چون مقصر است دیگه، مقصر است، عمل صلاحیت و قابلیت برای مقرب بودن را ندارد. اما اینجا چطور؟
دارد.
عمل صلاحیت برای مقرب بودن، چون جاهل جاهل قاصر است، جاهل قاصر معذور است دیگه، وقتی معذور است این مقرب می شود. فلا امرو یسکتو، امر اینجا ساقط می شود، چون قصد تقرب کرده، قصد تقرب کرده، عمل هم صلاحیت داره. در بالا قصد تقرب داشت ولی عمل صلاحیت نداشت. لقصد تقرب، چون قصد تقرب کرده به ما، با اون عملی که صلاحیت دارد چه با آن تقرب جسته بشود، چون جاهل قاصر است دیگه، چون جاهل قاصر است صلاحیت دارد با این عمل به خدا تقرب جسته بشود. چرا صلاحیت دارد؟ چون مشتمل بر مصلحت است، مشتمل بر مصلحت است. بله، مع صدورهی حسنم، از اون طرف هم صدوری به عنوان حسن، یعنی قصد صدوری حسنم، یعنی به قصد تقرب ساده شده دیگه. و به عبارت نقره هم حسن فاعلی دارد هم حسن فعلی دارد، به چه نیتی انجام داده، به قصد تقرب. عمل همچی صلاحیت برای مقرب بودن را دارد، هم مشتمل بر مصلحت هست، هم مشتمل بر مصلحت، این حسن فعلی، هم حسن فاعلی دارد، من صدوری حسنن، این عمل حسنن صادر شده، یعنی به قصد تقرب صادر شده است. اما در بالا چطور؟ در بالا اصلا دیگه مشتمل بر مصلحت نبود، جاهل مقصر باشد، این مشتمل بر مصلحت نیست. حسن فاعلی هم داشته باشد که به قصد قربت انجام بدهد، حسن فعلی نبود در بالا. چرا معصودوری حسنم؟ مشتمل بر مصلحت است و حسنن صادر شده، چون فرض این است که الجهل به حرمتی، این جاهل است به حرمت اون عمل، قصورن، جهلش هم جهل قصوری است. پس وقتی که این صلاحیت دارد و حسنن صادر شده، منتظر چه هستیم؟ دیگه امر ساقط می شود. فیحصل بهی الغرض، با این عملی که انجام داده و صلاحیت تقرب را دارد، غرض از امر ساقط می شود. اون غرضی که دایی بود بر امرها، اون غرض حاصل می شود. غرض چه حاصل شد؟ فیسکت بهی قطعا، و ساقط می شود امر بهی، یعنی با حصول غرض قطعا، با حصول غرض قطعا امر. بعد از حصول غرض ما منتظر چه هستیم؟ امر به خاطر این غرض بود دیگه، غرض هم حاصل شد. فیسکت بهی با حصول غرض امر ساقط می شود قطعا. و این لم یکن امتثالا له، و این لم یکن امتثالا له، ولو چنین امتثال محسوب نمی شود، امر ساقط می شود. در جاهل قاصر بحث می کنیم، ما جاهل قاصر گفتیم هم عملش حسن فعلی دارد، هم حسن فاعلی دارد، امر هم ساقط می شود. چرا ساقط می شود؟ چرا ساقط؟ چون گفتیم غرض حاصل می شود دیگه، غرض ها، چون حسن فعلی هم مشتمل بر مصلحت است، هم به قصد تقرب انجام یافته. اینجا امر ساقط می شود، فیحصل بهی، فیسکت بهی قطعا، ساقط می شود، بله به واسطه امر ساقط می شود با اون حصول غرض قطعا، بلان که امتثال محسوب نمی شود. بناءً بر تبعیت احکام لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد لا لما هو المصالح. ببینید یه بحثی هست، قاعده تبعیت احکام للمصالح والمفاسد. اینجا دو مبنا هست در تبعیت احکام بر مصالح و مفاسد. در تبعیت احکام للمصالح و المفاسد دو مبنا هست. یه مبنا این است که احکام الله تابع مصالح و مفاسد واقعی هست به ماهیتیه، یعنی مصلحت موجب بله حسن عملی می شود و مفسده موجب چیه؟ گبه عملی می شود به ماهیتیه، یعنی چه ما بدانیم چه ندانیم. مصلحت و مفسده تأثیر گذار است، مؤثر است، چه مکلف علم داشته باشد چه علم نداشته باشد. این یه مبنا. مبنا دوم این است، نه بگویم که حسن و قبح افعال تابع مصالح و مفاسد به ماهیهیه نیست، تابع اون مصالح و مفاسدی است که می تواند مؤثر باشد بالفعل در حسن گفت. کدوم مصالح و مفاسد می تواند بالفعل در حسن گفت مؤثر باشد؟ مصالح و مفاسدی که انسان علم به اونها داشته باشد. من اگر بله بدانم این عمل مفسده دارد، بدانم، نه مفسده واقعی باشد در حالی که من علم ندارم، اگر بدانم این مفسده دارد، این مؤثر می شود بالفعل در چه چیزی؟ در گوه این عمل. بدانم این عمل مصلحت دارد، این مصلحت معلومه مؤثر می شود در حسن فعلی، یعنی حسن گوه را بگویم تابع چیز؟ تابع مصالح و مفاسد معلومه است. معلوم باشد مؤثر است، معلوم نباشد مؤثر نیست. اما مبنای اول چیه؟ مبنای اول که علم داشته باشیم که علم نداشته باشیم. خب حالا بنابراین دو مبنا بیام سر اصل مطلب. اینجا بحث ما این است که عملی را این شخص انجام داده است در حالی که جاهل به حرمت بوده، جهلش هم جهل چه بوده است؟ جهل قصوری بوده. و از اون طرف ما جانب نهی را مبنایمون امتناع هست و تقدیم جانب نهی. حالا ایشون گفتن چه این امتثال محسوب نمیشه. حالا امر ساقط میشود اینا گفتیم. این امتثال محسوب نمیشود. چرا؟ با توجه به این مبنایی که گفتیم. با توجه به این دوتا مبنایی که گفتیم. اگر ما اون مبنای اولی را بپذیریم، یعنی مصالح و مفاسد به ما هو و هو مؤثر هستن در حسن و گفت، چه بدانیم چه ندانیم، اینجا عمل ما مفسده دارد یا نه؟ راست پس دیگه مفسده دارد. ولی من جاهل هستم، جهلم چه نوع جهلی است؟ جهل قصوری است. ولی جاهل هستم، جهل قصوری هم دارم، ولی مفسده موجب چه می شود؟ گفه عمل می شود. خب ولی علمم نداشته باشم. خب اگر مفسده موجب گفه عمل بشود، اینجا این امتثال محسوب می شود؟
نه.
نه امتثال محسوب نمی شود. چرا؟ چون امر اصلا اینجا فعلیتی ندارد. مفسده اثر خودش را می گذارد ولی من نمی دانم. اثر خودش را می گذارد، چون مبنای ما هم ترجیح جانب نهی است دیگه. اثر خودش را می گذارد. این عمل چه می شود؟ این عمل نه، عمل گفتیم چی؟ امر ساقط می شود. امتثال محسوب نمی شود. این چه امتثال متوقف بر چیه؟ این است یه امری باشد، من میگم که این امر را من انجام دادم. اونجا امری نیست. چرا امری نیست؟ چون مفسده دارد. مفسده هم تأثیر خودش را گذاشته و این مفسده نمی گذارد چه امر به فعلیت برسد. وقتی امر به فعلیت نرسید، امر به فعلیت نرسید، من چه چیزی را امتثال می کنم؟ امتثال امر است دیگه. امری باید باشد تا من اون را امتثال کنم. اینجا امر به فعلیت نمی رسد. چه چیزی نمی گذارد؟ مفسده نمی گذارد. چون فرض این است ما جانب نهی را مقدم داشتیم دیگه. بنابراین مبنا بحث می کنیم. اگر جانب نهی را مقدم داریم، چه چیزی اینجا فعلیت دارد؟ نهی فعلیت. ولو مفسده را هم نداند اون مؤثر است. در نتیجه این امتثال نخواهد بود. اما بنابر مبنای دوم. بنابر مبنای دوم. چه مؤثر کدوم مفسده هست؟ چه مفسدی موجب گبه عمل می شود؟ علم داشته باشد. خب اینجا علم دارد یا ندارد؟ ندارد. جاهل جاهل قاصر است. عمل او متصف به گبه می شود یا نمی شود؟ نمی شود. چون نمی داند. وقتی متصف به گبه نشود، عمل او امتثال محسوب خواهد شد. بنابراین ایشون و مدفعه از کتبهی گتن و این لم یکن امتثالن له، ولو این امتثال امر محسوب نمی شود. این بناهن گیدون لم یکن اصلا در چه صورتی امتثال نمی شود؟ در چه صورتی امتثال نمی شود؟ بناهن بر تبعیت احکام به اون چیزی که اقوا هست از جهات مصالح و مفاسد واقع. احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی، من بدانم یا ندانم. خب اگر این باشد مفسده واقعی اینجا هست. اگر مفسده واقعی هست و اقوا هم هست، امری نیست. وقتی امری نیست شما بگید، اگر امری نیست پس امتثالی نیست، چون امر امتثال توقف بر بودن امر است دیگه. امری نباشد امتثالی هم نخواهد بود. لا لما هو المؤثر، نه چه مبنایی باشد چه بگویم مؤثر از مصالح و مفاسد. بله بله احکام، نه چه مبتنی بر این باشد که احکام تابع باشند. لما هو المؤثر منها، اون چه مؤثر است از مصالح و مفاسد برای در حسن و گفت. کدوم مصالح و مفاسد در حسن و گفت مؤثر هستند؟ کدوم مصالح و مفاسد در حسن و گفت مؤثر هستند؟ اون مصالح و مفاسدی که معلوم باشد. اینجا نه دیگه، اینجا امتثال هم هست، هم امر ساقط می شود هم امتثال است. لکونه ما، چون حسن گفت تابع این لما علم منهما، یعنی تابع لما علم من المصالح و المفاسد هستن چما حق گفی محله. خب اگر تابع این هستن، اینجا جاهل قاصر است، پس عمل او متصف به قبح نمی شود و در نتیجه امتثال محسوب خواهد شد. و صلی الله علیه و سلم.